چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، نبو غنچه کن بشین قهقهه بزن، نبو بخشه کن اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی بکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باش کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، گاه چهارشنبه برگشته. سلام علیکم خانم‌ها، آقایون، دختر خانم‌ها، آقا پسرها، هر جایی که هستید، من فرشید منافی هستم، به همراه شهرام، فرید، جلال و شراگیم با شما هستیم با یک ایستگاه فردای دیگه، زنده و مستقیم از رادیو فردا تا ساعت هفتم با شما ایم. روی اینستاگرام هم میتونید لایو ما رو ببینید، روی اینستاگرام خود من فرشید منافی میتونید به صورت لایو بخشی از برنامه رو ببینید. اما خانوما، آقایون، عزیزان، شنوندگان، ببینید اینو یه دقیقه گوش کنین، اینو یه دقیقه گوش کنین، خوب گوش کنین ها، البته زبونش فارسی نیست، اما یکم اگه دقت کنین شاید متوجه بشین چی میگه.
4 числа в 4:04 часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером, интервьюером, и лигурийский регулировщик речисто да нечисто рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, да так зарапортовался про размакропогодище.
Бале, чишот, нафами دین؟ عیب نداره، این زبونش روسیه، ولی احتمالاً تا چند وقت دیگه همه میفهمیم چی میگه. چرا؟ چون وزیر محترم آموزش و پرورش پیشنهاد دادن که جای زبان انگلیسی دیگه از این به بعد توی مدارس زبان روسی به عنوان زبان دوم آموزش داده بشه و با این کار عملاً میخوان دیگه غرب رو به زانو در بیارن دیگه. والا به خدا این همه انگلیسی و هلو هاواری و آیم بلک بورد اینا تو مدرسه یاد گرفتیم، آخرش کجا رو گرفتیم؟ ها، به کجا رسیدیم؟ ظاهرا مسئولین به این نتیجه رسیدن که، یعنی دارن به این نتیجه میرسن که اون ریگ ته جوب که بر ما باقی میمونه همین روسیه است. اصلا همین که تصمیم گرفتن آقا مبادلات ارزی رو هم به جای دلار با یورو انجام بدن، این اشتباه بوده. یعنی چی وقتی روبل روسیه هست آقا چرا آخه یورو؟ من نمیفهمم. حالا البته دیر نشده، ایشالله به اونجا هم میرسیم. توی فضای مجازی هم البته ظاهرا کاربرا زیاد از این پیشنهاد وزیر آموزش پرورش استقبال نکردن. یک کاربری به نام افی افی توییت کرده بود پیشنهاد زبان روسی به عنوان زبان دوم آموزشی کشور اصلا جای تعجب نداره، زبان دوم هر کشور زبان کشوریه که استعمارش کرده. کاربر دیگه هم به نام امیر داداشی نوشته بود حالا آموزش زبان روسی هیچی، همین امروز فردا یه کعبه تو سن پترزبورگ میسازن، میگن خدا هم اسباب کشی کرد رفت روسی. به هر حال از نظر ما که هیچ اشکالی نداره بخوایم برای زیارت به هر حال راهی روسیه بشیم، چرا که نه، چرا که نه. این همه روسا به ما سر سوریه و اینجور چیزا به هر حال دادن، یه بارم ما بهشون حال بدیم. برا آقا خود روسی گوش کنیم، آهنگ کاتیوشا.
Мы ходили на берег Катюша.
Добреден, Фарид. Everything is хорошо.
لخراتوف اشتاخت مخیه.
خوبی، سلام علیکم.
سلام علیکم فرید.
بله. دیگه بعد زبان روسی رو قرار بدیم در عجیبیت که بریم به سمتش دیگه.
روسکو خیگه.
ها؟
روسکو خیگه.
بله. خوش بودین؟
گفتم اوکی یا
اوکی.
اوکی.
خب چه خبر؟ خوبی، خوشحالی، همه چی ردیفه؟
بله بله، خوب و خوش و سر حال. فقط این که یکم این امید به زندگیم داره این میکشه پایین.
چی شده میکشه پایین؟ چرا؟
این رفیقمون جوون مرگ شد. من یکم اعصاب مستم ریخته بهم.
آخه کی؟ چرا؟ کجا؟ چی شده؟
این تیم بگلینگ، همون آقای تیم بگلینگ، آقای دی جی آویچی.
آها،
بعد آخر هفته رفته بود عمان تعطیلات، یهو مرد بیچاره، 28 ساله. آخه چرا؟
آخه آره، این هنرمند سوئدی بود دی جی آویچی، خیلی هم موفق بود. اتفاقا تو برنامه‌م پارسال بود فکر کنم، تو اون بخشی که چالش گویندگی، دو سال پیش چالش گویندگی داشتیم، راجبش صحبت کردیم، آهنگاشم پخش کردیم. با هنرمنده بزرگی کار می‌کرده، با مدونا، کریس مارتین، خیلی دیگه.
بله.
که خیلی ناگهانی هم رفت دیگه.
بله ببین، یعنی منم آخر هفته استانبول بودم، ممکن بود بمیرم. مرگ از آن چه در آینه میبینی به ما نزدیکتر.
خیلی خوب، حالا خودتو لوس نکن، حالا اول برنامه ای بیا بریم آقا ویک می آپ گوش کنیم از آقای آویچی، به یاد آقای آویچی.
بله.
هم تو هم بیدار شی از این خواب غفلت.
آخ
استانبول زیادی خوش گذشت. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. دارن آقا فرید موافق زبان روسی نیست.
بله،
میگه که باید یه زبان دیگه ای
سی بره کنی.
ایتالیانو
دوبیان فرلر ایتالیانو.
بله میگفتین. خب یه خود برنامه به ایتالیایی شما اجرا کن اصلا ببینیم
راهای ارتباطی رو بگیم.
یه خود ایتالیایی یاد بده، یه چیزایی که یه چیز بگو به دردمون بخوره.
از سلام علیک شروع کنیم.
سلام علیک میشه بونجورنو.
بونجورنو.
خب
بم خواه بگی حالت چطوره؟ کومستای؟
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 بونجورنو، کومستای؟
آفرین. بعد من جوابت میگم بینه، گراتسیه.
بینه، گراتسیه.
آها، بعد میتونی تو از آن پرسی تو کومستای؟
تو کومستای؟
کومه؟
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 خیلی سخته، ولش کن دیگه. حالا بعد برنامه بعدا یه چیزای دیگه هم یادم بده.
میتونین که
حرفای به درد بخوره،
حرفای به درد بخوره
از اون حرفا. خب دوستان، اونایی که در فضای مجازی ما رو پیگیری میکنید حتما میدونید که سوالمون چیه، ولی اونایی که نمیدونید احتمالاً تا حالا فهمیدید. اگرم تا حالا نفهمیدید الان میگم بهتون. اخیراً وزیر آموزش پرورش هم طور که الان گفتم پیشنهاد کرده زبان روسی به عنوان زبان دوم، زبان خارجی توی مدارس ایران تدریس بشه. با توجه به این که خب توی مملکت ما دانش آموزان، همه ماها که دانش آموز بودیم دیگه، آقا سالها زبانهای عربی و انگلیسی رو توی مدرسه به زور کردن تو کله ما که بخونیم و اینا، ولی نتیجه تقریبا صفر بوده. آقا خیلی از بچه‌ها در حد نما بیتیز بلک برد دیگه، مثلا عربی مازا فازا مثلا دیگه، نهایت همین یاد گرفتن دیگه. شما به ما بگید که در مورد این علاقه و آرزوی آقای وزیر آموزش پرورش در مورد زبان روسی نظرتون چیه؟ به نظر شما آیا اوکی زبان روسی میتونه آموزش داده بشه یا نه؟ چه زبانی؟ اگر که نه، چه زبانی بیشتر برای آموزش به درد بچه‌ها میخوره؟ مثلا چه می‌دونم، شاید بعضی‌ها تو کار سریالای ترکی ان، یاد گرفتن ترکی رو مفیدتر میدونن تا بتونن بشینن با زمان اصلی فاطما گل ببینن یه وقتی چیزی رو از دست ندن. بعضی دیگه تو کار سریال کره‌ای‌ان، میخوان بدونن وقتی مثلا سونگ هه سونگ یا مثلا جونگ جونگ ون دارن با هم حرفای مورد داره کره‌ای میزنن دقیقاً دارن چی میگن به هم. یه سری هم که البته مسافر همیشگی تایلندونوران ممکنه پیشنهادشون زبون شیرین تایلندی باشه. خلاص آقا این هفته آقایون خانم‌ها نظرات پیشنهاداتتون رو در مورد یادگیری زبان‌های خارجی به ما بگید، خریداریم نظرات شما رو. اگه با زبون اصلی هم صحبت می‌کنین زیرنویس فراموش نشه لطفاً بفهمیم چی میگین. با تشکر.
بله، راه‌های ارتباطی با اسکای فردا، ایمیل isko@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 0420-2211-2433 و 162، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه و اینستاگرام فرشید منوفی که لایف هستیم روش، و یا حتی اپلیکیشن iOS هم فراموش نشه. اندیامو علی
جان،
علی دیگه فرانسه است، بزن بریم اینجوری
به همه زبون ها امروز داریم برنامه اجرا میکنیم چه وضعیتیه. بگو مگه چی داری که دیوونت میشم، بگو از خوشحالی که خورت میشم، همین احساس که بین من و تو خاطر میشه، این دیوونه عاشقه اینه که را برد میشه
خوبی شما؟
خوبی شما؟ امروز به هر حال از دکتر مهندس پروفسور دایی جلال دعوت کردیم که بیان تو استودیو و الان هم میخواییم بریم سراغ ایستگاه ورزش. همین الان با فریبرز غریب برو بریم.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم یه موقع ایزم میستم.
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلبر، خدا قوت پهلوان.
خسته نباشی دلاور، خدا قوت قهرمان پهلوان. فریبرز غریب سلام.
سلام، اجازه بده منم گوتن تاگ بگم به همه. به فرانسه و ایتالیا گفتین گوتن تاگ یعنی روز آلمانی.
به به
گوت فراگ،
گوت فراگ،
گوت فراگ.
آره جلال هم هست با ما اینجا در بخش ورزشی.
سلام به همه،
مخلصیم.
بریم، یه اتفاقای عجیب غریبی افتاده و تو این تیم سبای قم چه داره میکنه. یه خورده از این تیم برامون بگو جلال، اگه تو چیزی داری بگو. اول یه توضیح بده.
پیگیری‌های من کردم. البته خب برنامه 92 هفته است، خیلی مفصل داره میپردازه به این ماجرای فساد عجیب و غریبی که توی باشگاه سبای قم هست و ظاهراً هیئت فوتبال قم و خود به اصطلاح مدیریت تیم با هم دست به یکی کردن که اصلا ریشه تیمو کلا بدن. حالا فریبرز بیشتر برامون توضیح میده احتمالاً دیگه.
از بیخ و بن برامون توضیح بده چی شده فریبرز، چه خبره؟
از بیخ و بن که بگم، اول اینو بگم که خب جلال اشاره درست کرد، سالها فرشید این مسائل توی دسته یک هست. دسته یک بکش بکش تیم‌ها به خاطر اینکه بیان لیگ برتر، میلیاردها توفیل داره، تفاوت داره تو دسته یک بیای لیگ برتر. ولی الان با پیشرفت تکنولوژی و این فضای مجازی و اینها دیگه نتونستن تو این چند سال اخیر، مخصوصا حالا امسال. بله این سبا حتی سابقه داشت، حالا بچهای ورزشی و فوتبالی میدونن، جلالم میدونه، فریدم شاید بدونه که حتی لیگ آسیا رفت، لیگ قهرمانان آسیا رفت. خیلی هنر میخواد که تو این چند ساله اینو اینجوری ذلیل بکنی. اومدن تیم رو درست کردن، دادن اول از اون الان هیچ صاحبی نداره، تربیت بدنی، هیئت فوتبال، و بعد یه سری چند تا آدم اومدن حرف زدن، چند تا صدا هم میدونم آماده کردن بچه‌ها. اگه اجازه بدی فرشید یکی از صداها رو بشنویم، من دوباره توضیح بدم.
بله پیشنهاد مالی هم به ما داده بودن، میمدن پیشنهاد میدادن که بیا شرایطتون بهتر شه مثلا توی تیم و
این ببین اینکه بهتون پیشنهاد مالی میدادن خارج از باشگاه سوا بودن یا نه شما
یه بار سر تمرین بعد تمرین منو میکشن کنار غیر مستقیم به من میگه که آقا بیا شرایطت بهتر شه، دستمون به دهنمون میرسید، هر کی ما رو میدید میگفت آقا اینجوریه اونجوریه، بریم مثلا یه چیزی ازشون بگیریم.
من فقط یه توضیح بدم فای بازیان قبل اینکه شما بگین که این صدایی که شنیدیم صدای دوتا دوقلوی معروفن که الان در فوتبال ایران خیلی سر صدا کردن، نه نظر فوتبالی از نظر پولداری و اینها کسایی هستن که یکی از مظهرهای که به اصطلاح یعنی اولین کسایی هستن که پول دادن و بعدن تو باشگاه سبا به اصطلاح عضو باشگاه شدن در حالی که اصلا فوتبالی نیستن و حسابی سر صدا کردن. بله
بله برادران پاکدل بودن، محمد و مهدی اسمشونه که به قول جلال دستشون به دهنشون میرسید، وضعشون خوب بود، بعد از تمرین کشیده بودنشون کنار گفته بودن باید بدین مایه رو رد کنین تا برین تو تیم فیکس بزرگسالا بازی بکنین.
یه این مدیر تیم بادران هم یه صحبتایی کرده، اینم یه تیکشو بشنویم رو سر شرط بندی و ایناست.
فوتبال ما رو متاسفانه آقای مسئول بدونن که شرط بندی ورود پیدا کرده تو بحث فوتبال.
اینه دیدید شما؟
بله مشخصه، یعنی اگر من که مدیر باشگاهم اگر بگم نیست دارم میگم هست.
حتی تو باشگاه خود
تو باشگاه ما هم پیشنهاد دارن به بازیکن من.
عجب. حالا این شرط بندی ها رو یه خورده برام بگو چجوری بوده فریبرد، چجوری شرط می‌بستن؟ یعنی روی نتیجه بازی شرط می‌بستن؟
بله رو نتیجه. همین آقایی که الان صداش پخش شد مدیر تیم بادران، آقای سیف الله پور بود که میگفت آره بیاتی گفته، محسن بیاتی یکی از مربیای جوان و شجاع گفته 100 تومن دفاع اومده بود پیشنهاد داده بود که به من بدید من تو بازی براتون دقیقه‌های مثلا 70 تا 90 بگین سانت کنن رو دروازه من یه هند بکنم پنالتی بشه که تیمتون ببره. یا همین نیما نکیسا دروازه‌بان سابق تیم ملی، خودش الان استاد دانشگاه است، گفته بود اومدن به ما پیشنهاد کردن که قرارداد با من ببندین مثلا 70% قراردادو خودت برداری، در دروازه‌بانی که میگفت سالهاست دیگه نمیگیره تو دروازه نمیسته 30% فقط بده. خیلی از این مسائل داریم فرشید تو این دیگه
عجیبن غریبا، عجیبن غریبا.
یه پدیده فایبازی جان تو باشگاه توی یعنی تو هیئت فوتبال قم هست به اسم آقای کریم بهرامی، همونی که خیلی هم صحبت هفته قبلش با عادل فیروزی پور سر صدا کرد، یه جایی اصلا میگفت من نمیشنوم حرفای شما رو، بعد اون میگفت الان میشنوی، میگفت نه هنوز نمیشنوم. خیلی بامزه بود. ایشون بیشتر به دلال شبیه تا مدیر مثلا ورزشی و این حرفا و یه ماشین هیئت فوتبال قم رو مال خود کرده، گفت الان ماشین خودش فروخته این زیر پاشه، ماشینی که قرار بوده بفروشه و اصلا میگن که ایشون اینایی که میرن به بازیکن‌ها پیشنهاد میدن که پول بیاین بدین یا بازیکنای بیارین که پول میدن، دو تا از نوچه‌های ایشون هستن که حتی تو برنامه 90 هم اسمشون هم مطرح شد. یعنی یک اصلا فکر کنم
یعنی اینا میرفتن نوچه ها میرفتن سراغ بازیکن ها
بازیکن ها رو میکشنن کنار چطوری چه خبر خوبی اینا، ببین حالا یه باشگاه وضعش خرابه یه پولی مثلا اگه خودت هم نمیتونی بازیکنی بیار که بتونه پول بده، یعنی در این وضع ماجرا
عجب داستانی.
و حتی ظاهرا شماره فروشی هم برای بازیکن ها چیز شده بوده، اینا میتونی بشنویم این قسمت هم بعد فایبر توضیح میدم.
به خودش هم گفتم آقا چرا بازیکن‌ها شما رو 10 تیم ما رو کارتش ورده ببین چیه، ببین چه تیمی بوده قبلا کجا بوده، شماره نمیدونم 18 ما که بازی کرد با گریه، شماره 5 ما که الان بازی من نمیدونم میدونم میبرنه با گریه، بعد مربی ما آقای خودزوی که میگن این آدم بهرامی.
ببین من یکم گفتم که پول داده شماره پیرنش شده من شماره خوب این خود رو من آمار دارم که پول داده شماره دنگ،
من اصلا باورم نمیشه فریبرز.
خیلی خیلی بیشتر از اینا هست. بله این آقای کریم بهرامی که جلال بهش اشاره کرد رئیس هیئت فوتبال قمه که ماشین شاسی بلند داره گیر بهش داده بودن، میگفت من قبلا تو سپاه بودم حتی بنزینم به موتور سپاه به من داده بودن نمیزدم بر از بیت المال خرج نمیکردم، الان خب ماشین اداره زیر پامه، شما اگه خانومتون رو تو راه ببینین سوار نمیکنین، من با ماشین اداره مثلا خانم و بچه‌ها رو سوار میکنم میبرم. بله خیلی داستانا داریم با این تیم سبای قم.
این شماره فروشی رو من نگرفتم، یعنی پیرن بازیکن ها رو میفروختن؟
بله بعضی از شماره ها فرشی تو تیما سرقفی داره، مثلا 10 9 7 8 5 یه سری شماره هایی هست که خب تو تیمای خارجی هم دواس روشون، یعنی خیلی میذارن برای بازیکن های تاپ، اونجا مزایده میذاشتن میگفتن هر کی بیشتر پول بده این شماره رو میتونه بپوشونه.
بعد یعنی چجوری بعد اسمشونو، یعنی اول پول میدادن بعد اسم اون بازیکنو میزدن روی؟
نه اصلا اسم مهم نیست، همین که شما شماره دهه تیم باشی، یعنی مثلا علی دایی تیمی مثلا، هفت باشی هفت باشی تیمی مثلا.
آره دقیقا.
بله بله.
عجیبن غریبا، عجیبن غریبا. بسیار خب فریبرز، یه خبری هم شنیدیم راجع به این جودوکار، این جودوکاری که قهرمان جودو بود، قرار بود بره برای یه سری مسابقات و ظاهرا نفرستادنش. اینو برامون توضیح میدی داستانشو؟
بله، آقای ناصر ناصری پور بود، ملی پوش جودو. اول یه خط، یه مقدمه بگم، بعضی از ورزشکارا، ما ورزشی ها میبینیم که طرف میره مدال میاره، قهرمان میشه، میره رو سکو، ولی بعضیا واقعا سختی میکشن. این آقای ناصری پور بچه جنوب، بچه خوزستان اندیمش، که وزن 60 کیلوگرم جودو اردو رو ترک کرده، اومدن باش مصاحبه کردن، گفته منو از چند تا سفر خارجی، تونس، ازبکستان، حتی آلمان خط زدن، من هی صبر کردم، تمام زندگیم رو گذاشتم رو تمرین 3-4 ساله که برم بازی‌های آسیایی جاکارتا، همین 2018 چند ماه دیگه است، واقعا نامید شدم و اومدم بیرون. گفته من واقعا تو این عمر چندین ساله ورزشیم این مشکلات مالی زیاد داشتم، حتی کرایه ماشین نداشتم خودم رو به اردو برسونم، ولی اومدم. ولی آخر سر این جمله خیلی جالبه که بهش گفتن، چون محمد رشنو نژاد، جودوکاری که قبلا بچه خوزستان بوده، پناهنده شده به یکی از کشورهای اروپایی، ما میترسیم تو هم چون خوزستانی هستی اگه ببریمت پرنده بشی. چه توجیه؟
عجب بابا، عجب. چرا بعد مثل که ظاهرا خودش هم قسم و آیه خورده که من بابا اینجا من پدر و مادر و خانواده و اینا اصلا من نمیخوام پناهنده بشم. و چرا اصلا هم چیکاری کردیم؟ متاسفانه. متاسفانه. آقا دیشب بازی رو دیدین راستی؟ چه وضعی بود این محمد صالح؟ چی میگه
سلا.
محمد صلاح. آره محمد صلاح رفیق جلاله خیلی.
آره
جلال دوستش داره.
آره
سلطان بود، سلطان بازی دیشب بود. البته تو این فصل اصلا سلطان لیورپول بود، سلطان لیگ برتر انگلیس بود، به عنوان بهترین بازیکن شناخته شد. واقعا بعضیا که فوتبال تو خونشون رو، به هر حال مثل من، جلال، حالا فرید رو نمیدونم چه اندازه، تو هم فرشید هستی،
یه خورده
این مسابقات رو از دست نمیدن. یه بازی بود که نمیشه توصیف کرد، قشنگ، کلاسیک، جذاب، پرهیجان، واقعا همه چی داشت، پرگل بود. 5-2 لیورپول برد. امشبم خیلی من داشتم میرفتم،
برای اونایی که ندیدن من بگم که دیشب لیورپول و آس روم بود، 5-2 لیورپول برد. در واقع بازی رفتش بود، بازی برگشتش هم هفته بعده. امشب چیه
هفته
بازی؟ آره
امشب چهارشنبه است بازی بعدی اینا، 12 اردیبهشت. امشب من داشتم میرفتم اینو میگفتم، مونیخ متاسفانه یه مسئله پیش اومد، اون طرفی که بلیط خراب بود برام تهیه بکنه گفت نتونستم بگیرم، نرفتم. ولی امشبم یه بازی خیلی در حد کلاس بالا، عالی و یه جوری دیگه است، بایر مونیخ رئال مادرید، که هر دو تا تیم مدعین و کلی ستاره گرون هم دارن.
بشینیم پس این بازی رو ببینیم، که این بازی رفته دیگه، دوباره هفته بعدم برگشتشه.
بله امشب که چهارشنبه است بازی برگشت، امشب بایر مونیخ و رئال، سه شنبه بعد حتما بشینید نگاه بکنید. از اون بازیایی که دوست ندارید چیپس و تخمه رو ول کنید و دو ساعت بشینید توی تلویزیون.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب، باید خدافظی میکنیم تا
قربانت فریبرز جان.
خیلی ممنون، خدا نگهدار، تا
خدا حافظت. هذا حالي تاخذيني مع مصاري او ملا مش مبالي لا لا انا هيني ماشي وهيني بحرس زي الماكينة
سلام فرشید جون، میخواستم بگم که
سلام علیکم.
چون روابط ایران و روسیه داره رو به بهبود، یعنی بهتر و بهتر شدن میره، این کار به عنوان یه باج سیاسی محسوب میشه که به روسیه بگن که ما زبان شما رو تو مدارسمون تدریس میکنیم و اینا. مرسی، امینم از مشهد مقدس.
به به، امین جان خیلی مخلصیم، چاکریم، خیلی ممنون. فقط خدا کنه همینقدر باج کفایت کنه دیگه، یعنی چند وقت دیگه نگن زبان اول باید روسی باشه، حالا در کنارش هم حالا فارسی هم حالا تدریس بشه تو مدارس. سلام ما رو به علم الهدا برسون خیلی، امین جان خیلی سلام برسون، قربونت، مرسی که تماس گرفتی. خب دوستان، هفته پیش ایاتون باشه ما این همه تو برنامه مرتضوی کردیم و هی دنبالش بودیم و هی گفتیم فرار کرد و نیست و فلان و اینا، و شما هم این همه از خاطرات نمیدونم جرم و جنایت هاتون گفتین، جنایت که نه، از خاطرات دستگیری های مجرمانتون در جاهای مختلف برامون گفتین. آقا بالاخره ایشون دستگیر شد، حتما میدونید که بالاخره دستگیر شد. اینجاست که آدم واقعا میفهمه این دنیا چقدر بی‌وفاست، چقدر بی‌وفاست. به قول شاعر مرتضوی که اوین میفرستادی همه عمر، دیدی که چگونه اوین مرتضوی گرفت. یه توی مایه ها، حالا خیلی قافیهش هم جور نبود ولی مثلا واقعا دست همگی درد نکنه. البته ایشون فرار نکرده بودا، نه این چه حرف، مرتضوی و فرار میشه؟ ظاهرا با یکی از بستگانشون این رفته بودن شمال، بالاخره ویلایی گرفته بودن که گفتن تا قبل از زندان یه مقدار مدیتیشنی بکنن، یه ذره جوج بزنن به بدن، قوت بگیرن و اینا. اصلا دو سال حبس که بچه بازی، آخه فرار نداره که، اونم برای مرتضوی. به هر حال هرچی که هست الان ایشون اوین تشریف دارن، امیدواریم، یعنی اینجوری که میگن. حالا اینکه ما موفق میشیم بالاخره ایشون رو توی اون لباس زندان و یا حداقل با دستبندی پابندی چیز ببینیم، حالا اون یه مسئله دیگه است، اون یه مسئله جدای از این قضیه است. کلا اوین خب میدونید که فرق میکنه، اوین خودی ها با اوین غیر خودی ها فرق داره دیگه. بالاخره مرتضوی به این نظام خدمت کرده این همه، حالا اشتباهش این بوده که وسط این همه فتنه گر که کشته شده، یه نفرم بچه یکی از مسئولین رده بالای نظام بوده دیگه، اینجوری خورده بهش دیگه. بابا این بنده خدا هم خو گیر سپیش داده که آقا من خونه بچه‌م نمیگذارم، به هر حال کار به اینجا کشیده دیگه. انسان جایز الخطا است دیگه. ما از همینجا ورود مرتضوی رو به اوین خدمت ایشون تبریک و خدمت همبندی‌های احتمالی ایشون تسلیت عرض می‌کنیم. آقای مرتضوی، آقای مرتضوی صدای ما رو میشنوی؟ الان احتمالاً دیگه وقت به اندازه کافی داری دیگه، تو زندان کار دیگه نداری، میتونی احتمالاً صدای ما رو بشنوی. اگه صدای ما رو میشنوی اصلا قصه نخوری یا اصلا تو این دو سال نصفشو مرخصی بگیر دیگه، نصفش هم ان شاءالله دیگه یه عفو میخوره بهت دیگه، خلاصه چشم به هم بزنی اومدی بیرون و اصلا هم درد نداشته. آره قربونش، اینجوریاست. خب شنوندگان عزیز، آقا شلمان از من درخواست یه مصاحبه اختصاصی کرده و با توجه به اینکه ما خیلی دوستش داریم گفتیم بیاد یه گپ و گفتی داشته باشیم با هم.
بله
شلمان خیلی خوش اومدی. حالا چرا عینک آفتابی زدی و کت شلواری و تحریشی و خبریه؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و اینها، من خیلی خوشحال هستم که این فرصت رو به بنده دادید، شما که از نزدیک در خدمت ملت شهید
شلمان
باشیم.
خوبی؟
بله.
چیزی شده؟ سرت به جای خورده؟
نه خواهش میکنم دیگه، به هر حال بنده بعد از مشارکت در عملیات دستگیری آن مجرم فراری، الان به عنوان یک سرباز گمنام در خدمت شما و هم‌میهنان عزیز هستم تا توضیحاتی رو خدمت شما ارائه بکنم.
چی میگی شلمان؟ مجرم فراری دیگه کی؟
همین آقای سعید مرتضوی، فرزند احمد، صادره از شهرستان تفت استان یزد.
چی؟ بره. یعنی شما تو دستگیری مرتضوی همکاری داشتی؟
بنده بره. بله به هر حال عنوان یکی از بزرگان گیلان زمین خوب. بنده به همراه برادران گمنامی چون غلام رضا و سفر کلایی بگیر بگیر اسقر برنجزایی را بلد و تنی چند از دوستان دیگر اعزام شدیم به مازندران زمین
خوب.
و طی یک سفر عملیاتی به این مهم نایل آمد.
حالا تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ تو واسه من مسئول شده
بله.
بابا آخه میگن مرتضوی رو تو سرخ رود مازندران گرفتن آقا. شما که خیلی فاصله داشتی
بله.
تا اونجا که
واقعا یکی از مراحل سخت این ماموریت همین بود چون به صورت سترکه با دو دستگاه موتورسیکلت تمام خودکار فوق مسلح هوندا 125
بله بله
طی مسیر بکودیم تا به مقصد
خب بعد چی شد؟
بله خب اجازه بدید من مسیر رو بگم برای شما
بله
متوجه بشید که چقدر تیم ما زحمت بکشید
بله بفرمایید خواهش میکنم خواهش
ببین
میکنم.
از شلمان پایتخت گیلان زمین خوب. که شما را میفتی اول میری رود سر و کلاچای بعد آها. رامسر و این تونکابون رو رد میکنی
بله
سپس از طریق جاده عباس آباد میری به سمت کجا میری به چالوس
چالوس
بعد رد جاده کنار ساحل رو شما میگیری این چلندر رویان و نور و بعدم کجا میای محمود آباد اینو رد میکنی
خوب.
بعد از بیش کلا و ملا کلا میرسی به کجا سرخ رود
ها میرسی بله کل نقشه شمالو دیگه برای ما گفت دیگه
آه.
خب بعد چی شد
خب همکاران ما یعنی غلام رضا سفرکلایی بگیر بگیر
بابا جان ول کن برو سر اصل مطلب بابا
بله عرض میکردم همکاران بنده
بله
در تیم دستگیری کار اطلاعاتی کرده بودن و به کل منطقه گیلان زمین و مازندران زمین
آها.
این سپرده بودن که بچه‌ها حواره داشته باشن دیگه خبر بدن
خب بعد بله. چجوری لو رفت مرتضوی که شما فهمیدین سرخ روده
عرض میکنم که همکاران من
خب
رد ایشان را با ظاهر مبدل در یک سوپرمارکت بگیر
یعنی چی ظاهر مبدل من نمیفهمم
ایشان عینک آفتابی زده بود پیراهن آستین رکابی پوشیده بود منتها زیر اون عرقگیر آستین بلند پوشیده بود اینی که همکاران من به این مشکوک میشن
یعنی به همین سادگی دیگه شما
دیگه آخه کی امکان داره در این گرمای شمال زیر رکابی عرقگیر آستین بلند بپوشه به غیر از مرتضوی برد
خیلی خب پس اینجوری شد که شما شناساییش کردین و دستگیرش کردین و بردین تحویلش دادین
بله آقا فرشید گرفتیمش و اتفاقا تا دید ماییم اصلا مقاومت هم نکرد
عجب.
و فهمید که بام نیروهای زبردست امنیتیه گیلان زمین این نباید در بیفتی
بله بله باشه دیگه شما میگی بله. ما گرفتیم ما میگیم گرفتیم شما گرفتی دیگه دست درد نکن دست درد
فقط من جا داره آقا فرشید من اینجا تشکری بکنم از مردم غیور سرخرود
بله
عالی محل سوپرمارکتی سر کوچه جناب آقای باقرزاده خانواده آقا شهرام علی آقا مادر عصمت خانم
خب.
انجمن اولیا مربیان مدرسه ابتدایی شهید اسکندری
بله.
مخابرات
دیگه...
صنایع و معادن فدراسیون سنگ نوردی
آقا ولکن سلمان جان گرفتی ما رو ها باشه دیگه بسه سلامتون عزیز در جریان قرار گرفتید که سلمان جان بودن که دستگیر کردن مرتضوی رو
بله دیگه بله
اینجوری ما رعایتشو میکنیم حالا شما خیلی بروی خودتون نیارین دیگه دست درد نکنه سلمان جان لطف کرد
خب ما یه چند تا تشکر دیگه اینو مونده بود آقا فرشید شما نذاشتید
نه دیگه حالا بس دیگه سلمان حالا کارهای امنیتی اطلاعاتیت اجازه اگه داد یه دو تا چایی هم به ما بدید دیگه خوب میشه خیلی ممنونم
من یه رازی رو هم خب در این رابطه با شما بگم برای این ماجرای چای رسانی و دارخانه و ننم مامه اینا کاوری آقا فرشید من در اصل اینجا کار اطلاعاتی میکنم این رو شما فراموش
بیا جیمز باند شد واسه ما دیگه حالا ولکن دیگه سلمان انقدر تو نقش فرونه رو بیا بیرون بیخیال
خب دیبره
برو یه چای بیار بده بخوریم برو خدا گلمون خوش شد بابا
چشم.
بریم آقا بریم دیر شد اینو ولکنی میخواد همینجوری بره تو نقشش بیرونم نیاد
عصبانی نه بابا سر
باشه باشه قربونت فدای تو خدا حافظ
کنارم بیوانه در نگاهت سرش دیدم از نگاهت شرشیدم در نگاهت اش دیدم از نگاهت شرشیدم ای وای 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 که هستی تو نگارم دل سنگی و بی تو بی و احساسی که دارم ای وای 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 از این قلب ساعت شده نزدیک به دیدار تو ایدار زود بیا بود با هر رفت سیام تو را زنده میکردم تو سبری بی بیمار سرم زود بیا بود در نگاهت سرش دیدم از نگاهت چرچیدم در نگاهت عشق دیدم از نگاهت چرچیدم ای وای 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 که هستی تو نگارم دستنگی و بی تو بیا احساسی که دارم ای وای 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 از این قلب پریشان ساعت شده نزدیک به دیدار تو
الان موقع چیه؟ موقع سینماست. بریم ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، شما چطوری؟
مرسی، خوش اومدی.
قربانه.
خب برام بگو که چه خبره در سینما در ایران؟
تو ایران مهمترین اتفاق این برگزاری بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر، یک 3 سالی هستش که بخش بین‌الملل رو از بخش داخلی جشنواره فجر جدا کردن.
قبلا همون بهمن بود، تو بهمن
تو همون بهمن بود یه بخش مسابقه بین‌الملل بود، قبلترش که یه جشنواره بخش معروفی به نام جشنواره جشنواره نمایشی ویژه، بعدتر اضافه شد و داوری میشد. از 3 سال پیش با در دوره مدیریت آقای ایوبی بود، رئیس سازمان سینمایی، که گفتم برای اینکه خیلی اهمیت بیشتری بدم این بخش رو شبیه تر بشه به جشنواره‌های معتبر جهانی، بیایم جدا کنیم و یک جشنواره مستقلی داشته باشیم به نام جشنواره جهانی فیلم فجر. 3 ساله داره برگزار میشه، دبیریش هم دادن به آقای رضا میرکریمی از فیلمسازان ایرانی. ایشون یه گروهی رو تشکیل داده که توی مدت هم باهاشون کار میکنن، تعدادی از سینماگران شناخته شده هم باهاشون همکاری میکنن، مثل رضا کیانیان و محسن شاه ابراهیمی، و دارن تلاش میکنن که یه مقدار شبیه تر بشه به جشنواره‌های جهانی دیگه. توی مثل اون دورای جشنواره خود فیلم فجر اون زمان هم مهمونای خارجی دعوت میکنن.
الان هم هست مهمون خارجی،
الان هم هستش که امسال که خب شاخص‌ترینشون آقای الیور استون هستش، فیلمساز آمریکایی، که نهایتاً بعد از اینکه چند بار صحبت شده بود که قراره بیاد ایران، حالا به این بهانه جشنواره فیلم فجر اومده ایران و 2-3 باری هم به محل این جشنواره رفته. در واقع به عنوان استاد مدعو بخشی دارن این جشنواره به نام دارالفنون، که شبیه بخشای دیگر جشنواره‌های جهانی که تعدادی از جوانان فیلمساز کشورهای مختلف دنیا ثبت نام میکنن و کارگاهایی در حاشیه جشنواره فجر برگزار میشه.
به عنوان داور نیست،
نه نه. و در واقع قرار بوده به عنوان یکی از کسانی که یک جلسه کارگاهی برگزار میکنه برای شرکت کنندگان در این بخش بیاد تهران.
گیری هم زارن به فیلم‌های ایرانی کلا اومده داده.
آره دیگه، وقتی که اومده اول گفتن که مصاحبه مطبوعاتی قد تنها قرار بوده امروز باشه، اما تو اون نشستم همه سوالایی که ازش شده این افراد شرکت کنندتون بخش دارالفنون شبیه یک مصاحبه بوده.
درسته.
اونجا درباره فیلم‌های ایرانی هم ازش پرسیدن که مجموع صحبتاش اینجوری به نظر میرسه که خیلی پیگیر سینما ایران نبوده دیگه. خلاصه مثلا اول گفته که این فیلم‌های ایرانی و هندی رو من می‌بینم خوابم می‌گیره، برام عجیبه که جایزه‌ام می‌گیرن. بعد امروز البته یه ذره تصحیح کرده و گفته که آره، نه لزوماً اینجوری نبوده.
مثل که نشسته چند روزه چند تا فیلم دیده.
احتمالاً بهش گفتن که صحبت‌ها بازتاب داشته و خب شما در کشور میزبانم ممکنه بهشون بر بخوره. جالب اینجاست که خانم دبورا یانگ، فیلم منتقد شناخته شده یه نشریه ورایتی که سینما ایرانو خیلی دنبال میکنه، از جمله مهمانایی که دعوت شده به همین جشنواره، و اون ایشون امروز تو نشست خبری که برگزار شده از آقای الیور استون درباره سینمای جعفر پناهی پرسیده و امکان خروجش و نظری که داره درباره در واقع آزادی بیان در فیلمسازی.
درسته.
که اونجا هم آقای استون گفته من نمیشناسم جعفر پناهی و اینا.
بابا هیچ کی نمیشناسه که کلا.
ولی خب
فقط دوست داشت یه گیری بده که این فیلماتون چقدر کنده و اینا.
آره. گفته که همه بعد بتونن فیلم بسازن اینا. این موضوع هم نمیدونم جزئیاتش چیه و دوست ندارم حرفی بزنم که به میزبان بر بخوره. این صحبتی که کرده معلومه آقای استون حواسش هست دیگه، خلاصه یا به قول معروف گوشی رو داده بودن دستش که ایران میریز. کلا صحبتای نباشه که بخواد به میزبانان بر بخوره.
البته دفعه اول که گفته یه چیزی بعد دیگه بهش گفتن که نگو دیگه.
درسته.
خانه سینما هم مثل که درخواست داده
برای آره موضوع جعفر پناهی دوباره. که خیلی هنوز ادامه داره. اتفاقا این دوره جالب اینجاست که سینما ایرانی و نهاد صنفی انصافا خیلی پیگیر این ماجرا شدن دیگه. اوجش همین نامه خانه سینماست چند روز پیش به رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی که اجازه بدن که آقای پناهی از کشور بتونه خارج بشه. قبلتر هی حسن روحانی رو خطاب قرار میدادن، اما واقعیت اینه که خب این مسائل قضایی دست قوه قضاییه است دیگه. اونا باید تصمیم بگیرن که اجازه بدن که آقای پناهی بره بیرون.
آره به هر حال جشنواره کن جشنواره مهمیه، ایشون هم تو بخش مسابقه است، فیلمش اصلا خیلی بده اصلا حضور نداشته باشه.
و الان نزدیک 8 ساله که این اتفاق تکرار میشه دیگه، فیلم های پناهی در جشنواره مختلف جاش خالی میمونه، اعلام میشه که اجازه پیدا نکرده بیاد. و این سینماگران ایرانی هم همینو در نامه هاشون میگم، میگم ما کاری با محتوای فیلمای آقای پناهی نداریم، اما برای نامه ایران بده که
دقیقاً
یک سینماگر نتونه از کشور خارج
توی این جشنواره جهانی فیلمای ایرانی هم هستن توی بخش مسابقه یا نه فقط؟
بله بله. از همون سنتی که از زمان جشنواره بهمن هم بود، یه تعداد فیلمو انتخاب میکردن، میگفتن علاوه بر اینکه در بخش داخلی و مسابقه سینما ایران هستش، نماینده‌های ایرانتون بخش بین‌المللی. حالا هم که جدا شده چند تا فیلم ایرانی تو اون بخش شرکت میکنه، اتفاقا اکثرشون هم فیلمایی که تو بخش داخلی تو بهمن ماه نمایش داده نشدن یا به هر دلیلی کنار گذاشته شدن.
مثلا اولین بار اکران
دقیقاً
شدن
آستیگمات مجید رضا مصطفوی یا یک فیلمی که کمال تبریزی به تازگی ساخته به نام مارموز که آره. نامش هم کاملا تداعی کننده اون فیلم معروف آقای تبریزی مارمولکه و گفته میشه که مضامینش هم خیلی
سیاسی و ایناست،
ملتهب و سیاسی، انگار که زندگی و اقدامات محمود احمدی نژاد بازسازی کردن. آقای حامد بهداد هم نقششو بازی کرده.
بی بخشایشو پس بشنویم با همین بازی حامد بهداد دارن در مجلس
آقایان در جای خودتون بشینن.
آقای رئیس مجلس، آقایان نماینده و آقای رئیس محترم جمهور، امروز که دشمن میخواهد ما را کم آب نشان بدهد، ما باید با اقتدار وارد شویم، نه با ذلت. شما جز خوراک برای عوامل بیگانه ضد انقلاب و عمال استکبار چه کردید؟ آقای آقازاده بشینید، آقا بشینید، اجازه بدید حرف بنده تموم شه. شما مگر نماینده همین مردم در همین مجلس نیستید؟
نمایندگان محترم خواهش می‌کنم بشینید. آقای صمدی شما خواهشاً یک مقدار رعایت بفرمایید.
شما اگر از نیت بنده خبر داشتید، شما رو میگم آقای آقازاده به بنده جفت‌چار میدادید. نه دو 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 دو
یا حبیبی یا حبیبی.
خب اینم بخشی از فیلم مارموز کمال تبریزی
هم ابراز امیدواری کردی که فیلم رو بتونه اکران بکنه، مسئله براش پیش نیاد. حالا بستگی داره که با چه روی کردی باشه دیگه. الان هم نقد آقای احمدی نژاد احتمالا زیاد هزینه بر نباشه و
چه بسا خوبم باشه،
ممکنه
چه بسا بخوان واقعا حتما این کارو بکنن اکرانش بکنه. اگه بخواد اکران بشه بعد از همین جشنواره جهانی بعد اکران بشه دیگه. حالا میره
بستگی داره که اون شورای صنفی نمایش و پروانه نمایش گرفتنش و اینا تو نوبت قرار گرفتنه که خودش یه داستانیه اون.
آره اونم داستانی برخود. عصبانی نیستم راستی چی شد؟
قراره که از این چهارشنبه هفته بعد نمایش
الان حدودن دو ساله که قراره از همین هفته نمایش داده بشه. باشه ببینیم هفته دیگه یعنی بیایم دیگه احتمالاً معلوم میشه. خب یه کلکلی داشتن سر این فیلم مصادره، این فیلم مصادره مدیر شبکه کودک
آره
اومده بود یه چیزی گفته بود. اکران
عید کلن همه رو دو قسمت کرده دیگه، به خاطر اینکه دو تا فیلم خیلی مورد حمایت توش بود، فیلم به وقت شام آقای حاتمی کیا و فیلم لاتاری آقای مهدویان، هر دو مضامینش به نوعی مورد توجه حاکمیت بود و طرفدارای معروف حاکمیت هم خیلی ازش حمایت میکردن، پخش تیزرهای زیاد و اینا که اصلا همه جا صحبت شد برش. یکم مثلا چند تا فیلم کمدی دیگه مثل مصادره و لونه زنبور. نکته ای که اتفاقی که افتاد این بود که به شکل عجیبی مدیر شبکه، مدیر گروه کودک شبکه دو اظهار نظری ازش منتشر شد، مبنی بر این که اظهار امیدواری که ابراز خوشحالی کرده بود از این که فروش فیلم لاتاری زیاد شده و داره نزدیک میشه به فیلم مصادره و بهشون گفته بود که خیلی خوشحالم که مثلا فیلم لاتاری با مضمون بهتر و عالی‌تری داره از فیلم مصادره‌ای که حالا به قول این مدیر
یه جوری توپیده بود به
مصادره. آره آره که مضمون مبتذل غزلی داره و اینا پیشی میگیره و اینکه مثلا اوج که سازمان بخش سینمایی سازمان سپاه پاسداران اومده سی سینما اینجور فیلم‌ها رو می‌سازه، خوبه که داره فروش زیاد میشه، که البته پاسخ کوبنده‌ای هم گرفت دیگه. سازندگان فیلم مصادره جواب دادن که نگرانیم که محصولاتی که تو مدیر بخش کودک هستی و می‌خوای تولید کنی برای کودکانمون چه جوری میشه.
آره اصلا به این چه ربطی
خیلی عجیب بود.
اصلا بی ربط بود، یه آدم بی ربط بود. بیشتر
انگار باز خوشحالی از این بود که مثلا فیلم‌های سپاه داره میفروشه دیگه، خلاصش میشد این.
میخواست بگی یعنی ما هم بازی احتمالاً به اوج بگی آقا یه بودجه به ما هم بده، ما هم یه فیلم چیزی بسازیم. خیلی خب ممنونم ازت بابک عزیز. بابک رو میتونید در توییتر هم فالو کنید با شناسه بابک آذر. تا هفته دیگه
ممنون،
مرسی. بله امروز یعنی 25 آوریل تولد یه بازیگر خفن و پرسابقه است، آلفردو جیمز پاچینو.
به 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 استاد بزرگ آل پاچینو، رگ و ریشه ایتالیایی هم داره دیگه.
بله خودش البته متولد نیویورکی اما پدر مادرش سیسیلی آمریکایی بودن.
الکی نیست انقدر خوب نقشای مافیایی و اینا رو بازی می‌کرد آقای آل پاچینو، یه چیزای دیده خلاصه.
فکر نکنم چیزی دیده باشه. اما پدر بزرگ مادر بزرگش از یه شهر میان از سیسیل که اسمش از کورلئونه.
همون کورلئونه اینای پدر خوانده.
دقیقاً توی بچگی سانی صداش میکردن و حسابی هم اهل بیسبال بوده که بعضی وقتا بهش لقب آکتور هم میدادن.
آره دو بار دبیرستان رو ول میکنه آقای آل پاچینو، بعدن هم میره مدرسه هنرهای نمایشی که آخر دوباره خودش تصمیم میگیره کلا ترک تاثیر کنه. مادرش خیلی جدی باش مخالفت میکنه، اونم میذاره خونه میره کلا.
بله البته مدرسه رو بیخیال میشه اما کلاسای بازیگریشو نه، خیلی هم کارهای کوچیک کوچیک میکرده تا بتونه پول جمع کنه برای این دورهای بازیگریش، از پستچی محله بگیر تا تمیزکاری و بلیط فروشی.
بچه‌ها گوشتون یه دقیقه بگیرید، من چیزی بگم. بگیر تو هم. از 9 سالگی آقای آل پاچینو شروع میکنه به مصرف الکل و سیگار.
آره دو تا از نزدیکترین دوستاشو از دست میده توی 19 سالگی و 30 سالگی به خاطر آوردوز مواد مخدر.
عجب زندگی داشته ها. یه دورانی انقدر شرایطش بد بود آقای پاچینو که یا تو خیابون میخوابید یا خونه دوستاش.
بالاخره ولی موفق میشه توی استودیوی بازیگران یا همون اکترز استودیو تست بده، یه جایی که همه کارگردان و بازیگرای حرفه‌ای جمع بودن. انتخاب میشه برای اولین فیلمش و دیگه از اونجا به بعد شناخته میشه.
آره این اکترز استودیو که گفتی الان خود آقای آل پاچینو از مدیرای ارشدشه.
بله دیگه من از فیلم‌ها و جایزه‌های آقای آل پاچینو نگم، از پدرخوانده اسکارفیس، بعد از ظهر سگی، بوی خوش زن و غیره.
خیلی دیگه واقعا از این دست هنرمندا خیلی کم داریم. دمش گرم، تولد دوش مبارک.
مبارک
آقای پاچینو، عمرش دراز. ساوندترک سکارفیس بشنوید، برو بریم. تولد آل پاچینو این بزرگمرد سینما صحبت کردیم، بریم سراغ یه آل پاچینوی دیگه. البته آل پاچینوی تئاتر داره.
بله
ایران. آل پاچینو نه البته، ولی خب به هر حال یه جورایی انقدر بزرگ بوده.
آره.
تئاتر و بازیگری.
9 اردیبهشت ماه تولد حمید سمندریان، کارگردان و استاد تئاتر و بازیگری ایران.
بله، حمید سمندریان از کسایی بود که تئاتر رو در ایران جدی‌تر و مطابق با استانداردهای جهانی جا انداخت و خیلی برای نمایش ایران زحمت کشید.
از نوجوانی و همون دوران دبیرستان به تئاتر علاقه داشته آقای سمندریان. کلاس ویولن پیش آقای زلفنون می‌رفته که حتی ایشون هم بهش میگه تئاتر رو دنبال کنه، وقتش اونجا تلف نکنه.
بله، البته بعد از دبیرستان به دانشگاه صنعتی برلین میره برای تحصیل در رشته مهندسی تأسیسات، ولی با دیدن فضای هنری آلمان و برخورد نزدیک با تئاتر مدرن اروپا تصمیم میگیره که خیلی جدی‌تر تئاتر رو دنبال کنه.
بعد از پایان دوره‌های آموزشی تئاتر تو آلمان از طرف اداره هنرهای نمایشی ایران دعوت میشه که برگرده شروع به کار کنه، که نتیجهش تولید چند برنامه تلویزیونی و اجرای چند نمایش و راه اندازی سالن نمایش تو همون اداره هنرهای دراماتیک بود.
بله، بعد از اون با مهدی فروخ هنرستان آزاد هنرهای دراماتیک وابسته به هنرهای زیبای کل کشور رو تأسیس میکنه.
از بنیانگذارهای اصلی دانشکده تئاتر دانشگاه تهران هم هست آقای سمندریان. از سال 1348 هم همونجا شروع به تدریس میکنه.
بله، خیلی از بازیگرای شناخته شده سینمای امروز ایران هم از شاگردای حمید سمندریان بودن و به خیلی هم تو این راه کمک کرده.
خیلی انسان دلسوز و خاکی بوده با شاگردا، همه رو به اسم کوچیک صدا میزده، سعی میکرده حتی توی زندگی شخصیشون بهشون کمک کنه و جدا از استاد بودن روانکاو و رفیق خوبی هم برای شاگرداش بوده.
بله، از کارهایی هم که کرده هم از نمایش و سینما و ترجمه ها و هر چیز دیگه، من هرچی بگیم دیگه ما کم گفتیم واقعا.
آره واقعا، آقای سمندریان سال 91 در 81 سالگی از دنیا رفت. آقای بیضایی بعد از مرگش یادداشتی نوشت به نام یادمان سمندریان که خط آخرش نوشته نمایش داغدار اوست.
واقعا تولدش مبارک و یادش هم گرامی.
من کسانی دیدم که اومدن گفتن ما کار کردیم گوشت کنار، گفتم چرا؟ گفتن سخت بود. سختی رو باید بپذیرید، اصلا سختی زیبایی زندگیه. ما داریم سخت زندگی میکنیم، خیال میکنیم ساده زندگی میکنیم. این سختی معنا میده به زندگی ما، مثل تئاتر، مثل هنر نمایش. دیدم یا موسیقی رو باید بذارم کنار یا تئاتر رو باید بذارم کنار. تمام شب گریه کردم، به این نتیجه رسیدم که موسیقی رو بذارم کنار. دیدم خب یه خود وقتم، بنابراین بیام به تئاتر. اومدم و در دفتر اسم نوشتم به تئاتر.
من دوستدار بشر بودم و از حامیان بشر و از حامیان هنر، اما اندیشه هایم حتی با تمهید هنر نیز در تثبیت عدالت بشری کارساز نشد و ظلم همچنان باقی ماند. امروزه در زیر خاک تنین صدای خود را در انعکاس بمب ناپال و فریاد مظلومان و شیمیایی شدگان می‌شنوم. زمانه عدل را دوباره به ظلم درآمیخت و سر می‌کند.
من خوشحالم برای آینده هنرهای نمایشی ایران.
اون توی وجود شماها پر آرتستیکه، پر هنر نمایشیه، اما وقتی تو میبینی این ذوق از توی وجود یک عده جوان این تحرک بیپره بیرون، نمیتونی همینجوری قبول کنی. این تحرک یک ذات وجودی داره، هر نوع و طبیعتی که منجر به بروز عواطف یک انسان بر روی صحنه نمایشی باشه، من اونو ببینم 16 دفعه انگار میرم بهشت و برمیگردم.
یه بار دیگه تولد حمید سمندریان مبارک و روح شاد، یادش گرامی.